رابطه‌ای که ایران با حماس داره یه مقدار رابطه خاصیه، اونم به این دلیل که حماس تنها سازمان سنی مذهب در منطقه که ایران باش داره همکاری میکنه و پشتیبانی اساسی ازش به عمل میآوره. هرچند که رهبران حماس هم اینجا و اونجا میگن که رابطه ما با جمهوری اسلامی راهبردیه، ولی دقت بکنیم عمدتاً اون جاهایی که حماس در رابطه با متحدان دیگرش مثل ترکیه، قطر و کشورهای دیگه دچار مشکل شده، بیش از پیش به طرف ایران چرخیده و به نوعی یک استفاده ابزاری توی مناسباتش از ایران داره. خب آقای الزهار راجع به سال 2006 داره صحبت میکنه که آقای سلیمانی در اون مقطع که حماس به خاطر شورای بین‌المللی و درگیریش با سازمان آزادی بخش فلسطین زیر فشار و پول نداره که حقوق کارمنداش در غزه رو بده، می‌بینیم که رو میاره به ایران و ایران هم در این رابطه کمکش میکنه. و خب حتی سال 2012 هم که با سر مسائل مربوط به سوریه، حماس زیر فشار کشورهای عربی، متحدان عربیش، مجبور میشه که با رژیم اسد قطع رابطه بکنه و به حمایت از گروه‌های اپوزیسیون سوریه رو بیاره، رابطه ایران و حماس شکرخواب شد تا برای 5-6 سال. ببینید باز اون جایی دوباره حماس برمیگرده به طرف ایران سال 2017-2018 که تمام امکانات مالیش رو مصری‌ها، اسرائیلی‌ها، تونل‌هایی که داشتن در حماس در مرز مصر از اونجا قاچاق می‌کردن، اینا کشف شد، نابود شد از طرف اسرائیلی‌ها، مصری‌ها، و بیش از پیش دوباره حماس با مشکلات مالی برخورد کرد. دوباره یادش افتاد که می‌تونه بره سراغ ایران و از ایران امکانات بگیره. تا حالا هم جمهوری اسلامی اینجوری توجیه کرده که ما عمق استراتژیک داریم با حماس و اینها، و ما می‌بینیم که نه صرفاً این کمک‌های مالی در چارچوب اسرائیل ستیزی، در چارچوب این چیزی که به توهم برای خودشون عمق استراتژیک تعریف کردن، هم تجهیزات موشکی حماس رو تامین می‌کنن، هم به کمک‌های مستشاری دارن. اخیراً خب صحبت سر این شده که حتی خود آقای سلیمانی یک دفعه به غزه رفته و در ساخت این تونل‌هایی که بهشون اشاره شد ایده داشته، اونجا کمک کرده به حماس. تو این چارچوب می‌بینیم که عمدتاً این جمهوری اسلامیه که داره هزینه‌های اساسی صرف می‌کنه، اون هم تو چارچوب توهمات و استراتژی بسیار فاجعه باری که در منطقه در رابطه با مسائل مربوط به اسرائیل شده.
ما میدونیم این سیستم دفاعی گنبد آهنینی که اسرائیل داره عملا جلوی تمام تهدیدها رو گرفته، بنابراین مخارجی که ایران متحمل میشه برای تأمین موشک ها و هزینه ها و کلن کارهایی که خود حتی حماس انجام میده، خب واقعا نتیجهش چی هست؟ الان وزارت دفاع اسرائیل روز دوم دی اعلام کرده که وزیر دفاعشون فرمان ضبط 4 میلیون دلار پول رو که به تازگی برای حماس ارسال شده بوده صادر کرده.
این سیاست ایران بیش از پیش داره به بنبست میخوره. از طرفی میبینیم که اون سه تا نیروی که الان در به قول خودشون زیر گوش رژیم صهیونیستی دارن تقویت میکنن و فکر میکنن که برای خودشون عمق استراتژیک ساختن، یعنی هم سوریه، هم حزب الله در لبنان و هم حماس در اصطلاح کنار نزدیک مرزهای اسرائیل، با مشکل روبرو شدن. یعنی اسرائیلی ها هم مواضع ایران و حزب الله رو در درون سوریه دائم زیر حملات خودشون دارند. به نوعی امکانات حزب الله ظرف این ماه های اخیر مقدار کشف شده، تونلهایی که اسرائیلی ها شناسایی کردن اونا رو از بین بردند. امکانات مالی ایران بیش از پیش زیر ضربه و خود حزب الله هم الان با توجه به بحرانی که کل دولت لبنان داره با مشکلات عدیده روبرو شده. و خب ما در مورد حماس هم طور که شما اشاره کردید، این مشکلاتی که داره اینه که خب راجع به اینکه کشور عربی هم دارن عملا به طرف اسرائیل میچرخند، میبینیم که بیش از پیش این اسرائیل که داره حول خوش ایران تقویت میشه، خودش رو تقویت میکنه. یعنی اگر یه روزی فکر میکرد ایران که با این گروه های مثل حماس و حزب الله و اینا داره میره که اسرائیل رو محاصره بکنه، اسرائیلی ها هم با تضعیف مالی تسلیحاتی خود ایران و گروه های متحدش از یک طرف و با روابطی که دارن برقرار میکنن با همسایگان ایران در کشورهای عربی و روابط گسترده‌ای که فرض کنید با آذربایجان داشتن و دارن، تو این جریان جنگ قره‌باغ هم بیش از پیش مرئی شد، آشکار شد، بیش از پیش اونها که دوروبر ایران به نوعی دارن امکانات جور میکنن. و خب ما این حالا هنوز قطعی نیست، ولی فرض کنید کشته شدن آقای فخری‌زاد مثلا در تهران با توجه به همین امکانات احتمالاً انجام شده، امکانات بیشتری که فرض کنید اسرائیل داره تو منطقه به دست میاره. و بیش از پیش ایران داره با این مشکل روبرو میشه که آیا ادامه این سیاست تا چه حد به سراغ میتونه سودشه و تا چه حد فاجعه ایجاد بکنه برای منافع ملی ایران.